کلاس اشارات استاد سعید حسینی 17 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما در ادامه مباحث فصل نهم مدرسه رسیدیم به نقلی که جناب خواجه از عبارات فخر داره، که فخر رازی ادله حکما بر مغایرت حس مشترک و خیال رو مطرح میکنه. دو تا استدلال رو بیان کرد فخر رازی. استدلال اول رو گفت، اشکالاتی رو گرفت برش تامی. بعد استدلال دوم رو گفت و بعد این استدلال دوم هم اشکالاتی گرفت. ما اینها توضیح دادیم، بعد پاسخهای خواجه رو به اشکالات فخر بگیم، ولی یه مرور سریع بر اشکالاتی که فخر گرفت میگیم میکنیم بعد به پاسخ میرسیم. اشکال اصل استدلال چی بود؟ این بود که ما سه حالت استهزار و غفلت و نسیان داریم. این سه حالت خودش حاکی هستیه از این که حس مشترک و خیال بینشون مغایرته. چطور؟ چون استهزار زمانی است که هم شی درک شود هم در حافظه بماند. استهزار یعنی چی؟ یعنی این که من از کنم خدمت شما، یک چیزی را بعد از مواجه شدن با او که دیگر ارتباط حضوری و مستقیم باهاش ندارم بیاد بیاورم. میشه استهزار.
اما
مثلا تصویر چیزی را به ذهن آوردم، این استهزار میشه که هم درش درک نهفته است هم حفظ. اما غفلت چیه؟ به تعبیر اینجا ذهول چیه؟ ذهول یعنی این که استهزار، یعنی در خدمت شما حافظه وجود داره ولی اون فضای ادراکی وجود نداره، توجه درکی بهش نیست. نسیانم اینه که دیگه حتی در حافظه هم وجود نداره، یعنی نه قوه ادراکی بهش توجه داره نه در حفظ هست. فخر میگه که وقتی شما میگید که این میتواند در حالت ذهول در حافظه باشد ولی ادراک بهش وجود نداشته باشه، این نشون میده که تعریف شما از ادراک درست نیست. تعریف شما از ادراک چی بود؟ تعریف ادراک اینجور مطرح میکنه، حصول الصوره فی المدرک. ما البته ادراک اینجور تعریف نکردیم، یه قید قیودی داشت که الان خواجه به همون اشاره میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این که آقا شما میگید که اصرار دارید بگید یه قوه‌ای داریم به نام حس مشترک که درک صور میکنه و یک قوه‌ای داریم به نام خیال که حفظ میکنه. خب شما در مورد عاقله میگید قوه ادراکی انسان هست ولی حافظه‌ای برای عاقله ذکر نمیکنید. ادراکی هست ولی حافظه‌ای وجود نداره. خب اینجا میگید حس مشترک درک میکند بدون اینکه نیاز به چی داشته باشد؟ حافظه داشته باشد. یعنی میشود ادراکی صورت بگیرد ولی حفظی وجود نداشته باشد. بعد میگه اگر شما بگید که خب حافظه عاقله عقل فعال است، فخر میگه خب اگر عقل فعال را حافظه گرفتید، خب عقل فعال و حافظه خیال هم، یعنی حافظه صور هم بگیرید. چرا؟ یه قوه دیگری رو درست کردید به نام خیال به عنوان حافظه. اما بل جواب هنه جناب خواجه در مقام جواب میگه، اول اشکال اول رو جواب میده. میگه این که شما گفتید ادراک عبارت از حصول و صوره فی المدرک است، نه ما نگفتیم حصول و صوره للمدرک به تنهایی، بلکه حصول و صوره للمدرک لحصول حیف العالم. یعنی چی؟ یعنی چون در اون ابزار ادراکی حاصل است و به واسطه حصول در ابزار ادراکی نزد مدرک حاصل است، ادراک صورت میگیرد. صرف حصول عند المدرک کافی نیست. این اشکال اول و پاسخش. ببینید، ولی جواب آنها ما مره جواب از اشکال اول اون چیزیست که گذشت در تعریف ادراک و اون چیه؟ و هو ان الادراک حصول الصوره للمدرك لحصوله في العالم. ادراک عبارت است از حصول صورت برای مدرک به خاطر حصول مدرک، حصوله یعنی لحصول مدرک في العالم در ابزار. و صورت ها حالت الظهور غیر حاصلت للمدرک به امکانات حاصلت في العالم، در حالی که در حالت ظهور اون عرض کنم صورت نزد مدرک حاصل نیست، بلکه در عالت که هم حس مشترکه در خیال چی هست، در حالت ظهور در خیال هست اما در مدرک حاصل نیست. لذا ادراک صورت نمیگیره، استنزار صورت نمیگیره. در مورد عقل فعال، اصلا در مورد عقل که گفتید که حافظش عقل فعال، بله مشا حافظه قوه عاقله را چی میگیره؟ عقل فعال میگیره. دقت کنید اینم جالبه ها، مشا حافظه قوه عاقله را عقل فعال میگیره. اون اشکالی که فرق گرفت چی؟ که خب بگید همون حافظ صور هم باشد، فرق میگه جناب حاجی میفهمد که خیر، سنخ عقل مصالحت دارد با معقولات. معقولات هم چی هست؟ معلومات کلی، معانی کلی هستن، در حال که این سوالی که شما صحبت میکنید سوال جزئی است، این سوال قابلیت حفظ در عقل فعال را نداره.
پس ببین
حالا طبق شهود عقلی ما اصلا ما یه جور دیگه صحبت میکنیم، حالا اینجور حرف نمیزنیم. یعنی ما معتقدیم که معقول جزئی هم داریم، ولی باز این حرف شما نمیشود. چرا؟ چون سنخ معقول را محسوس، یعنی سنخ معقول با محسوس متفاوته و حس ظرفیت درک معقول را چی؟ ندارد. در حسن
خیال درک معقول را ندارد،
حس یا خیال. بله یه نکته رو ما داریم، عقل می تواند جزئیات رو درک بکند، اینو ما داریم، همین نکته که شما میفهمید اینه. و اما قول شیخ جناب خواجه بعد از اینکه عرض کنم عبارت بو علی در اثبات حس مشترک رو بیان کرد و توضیح داد، بعد استدلال بو علی بر خیال رو هم آورد و توضیح داد، حالا میخواد چیکار بکنه؟ حالا میخواد اون استدلال مشترک رو بیاره. استدلال مشترک چی بود؟ استدلال مشترک این بود که یک دلیلی بو علی آورد، با اون دلیل هم حس مشترک هم از که خدمت شما قوه خیال اثبات میشه. بو علی استدلالش این بود، گفت که اگر ما از که خدمت شما مثلا درک کنیم یک چیزی که سفید است و شیرین، یک چیز سفید شیرین رو درک کنیم، در این حال مغایرت سفیدی و شیرین رو هم درک میکنه. میگه این خودش معید این معناست که هم یک قوه ادراکی داریم هم یک حافظه داریم. چرا؟ چون که وقتی ما حکم میکنیم که آقا این چی سفید است و شیرین، اولا باید سفیدی و شیرینی درک شود، ثانیاً باید بین این دو مغایرتشون هم چی؟ درک بشود تا حکم مغایرت شود. درک این دو با هم و بعد حکم کردن به مغایرت این دو نیاز به چی دارد؟ نیاز به حفظ دارد. یعنی پس از حفظ وقتی این دو رو با هم نزد هم داشتیم میتوانم بگویم این غیر از آن است. اگر این دو رو با هم نزد خود نداشته باشیم که نمیتونه حکم مغایرت بکنیم. دقت کنید دو طرف حکم، دو طرف حکم برای اینکه حکم صورت بگیرد باید طرفین چی باشن؟ حاضر باشن. مثل دادگاه هم میگن چی؟ میگن طرفین باید چی؟ در دادگاه حاضر باشن. طرفین باید حاضر باشن. وقتی طرفین حاضر نباشن امکان حکم کردن وجود نداره. و این نشون میده که واسه قوه‌ای هست که حفظ میکنه. پس یه قوهی هست که درک میکند، یه قوهی هست که چی؟ حفظ میکند. ببینید و اما قول الشیخ به هاتین القوتین یمکنه که ان تحکم ان هذا اللون غیر هذا الطعم، این که به واسطه این دو قوه این حس مشترک خیال میتونه حکم بکنه که این رنگ غیر از این طعم است. فاستدلال مشترکان علی وجود همامعن، این یک استدلال مشترکی است بر وجود حس مشترک به خیال با هم دیگه. و هوا بنا اون علی ان النفس لا تدرک المحسوسات الا بقوه جسمانیه، این مبتنی است بر این که نفس محسوسات را درک نمیکنه مگر به واسطه قوای جسمانی. و تقریرهم، تقریرش چیه؟ توضیح دادم از خالص. ما در محسوسات اولا نیاز به یک قوه ادراکی داریم که بعد اینها درک بشود، میگیم حس مشترک. علاوه بر این نیاز به یک قوه داریم که اینها را حفظ بکند تا بتونیم قضاوت صورت بدیم. و تقریرهم انها لا تدرک به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات، اگر ما یک حس داشتیم، یک حس فقط یک محسوس درک میکنه. اگر فقط چشم داشتیم، چشم فقط مبصرات رو درک کنیم، گوش داشتیم، گوش فقط مسبات درک کنیم، لمس فقط ملموس، همینجور. انها لا تدرک به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات، از حواس ظاهر هر یک از حواس ظاهر درک میکنه مگر یک نوع واحد از محسوسات رو. فاذا لابد لهم، حالا این نکته من از خارج توضیح ندادم، ببینید ایشون اینجا این نکته رو اشاره میکنه که وقتی ما میبینیم که سفیدی و شیرینی را درک میکنیم با هم، این نشون میده که یک جایی است که این ادراکات کنار هم قرار میگیرد. دقت کنید، یعنی یک ظرفیتی در انسان وجود دارد که این ادراکات، و الا سفیدی را چی درک میکنه؟ چشم. شیرینی را چی درک میکنه؟ زبان. خب اینا هر کدوم مدرکات خاص خودش رو درک میکنه، درسته؟ ولی وقتی که میبینیم که این دو کنار هم قرار میگیره، پس معلومه که در یک جا جمع شده، و اون جایی که جمع شده ما اسمش میکنیم چی؟ حس مشترک. یعنی درک میشود یک جا، درک شدن یک جا یعنی یک حسی وجود داره که همه این محسوسات رو جمع کرد. انها لا تدرک به حس واحد من الحواس الظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات بر اساس قاعده الواحد. فاذا لابد لها حين تحكم على ابيز ما انه يا الله ذو حلاوه. پس بنابراین ناچاریم، لابد لها برای نفس ناچاریم که وقتی حکم میکنیم بر یک سفیدی، على ابيز ما، ابیض ما میشه؟ بله؟ چرا ابیض ما؟ مگه ابیض غیر منصرف نیست؟ بله؟ ابیض غیر منصرفه، پس چرا ابیض ما میگیم؟ هیچ کس اشکال نمیگیره. عوامل شکستن من اصرف چی بود؟
اضافه،
یکیش اضافه. اینجاشون مضاف قرار گرفته، پس چی؟ می شود گفت ابیزم ما. خب هینه تحکم علا ابیزم ما انه زو حلاوته، مثل قند ها، مثل از کنم بستنی، مثلا قلعان که حواس گرم است این ها. وقتی برای یک سفیدی حکم کنیم که دارای شیرینی نیست، لابد برای نفس من قوت تدرک البیاض و الحلاوت و معن بها، یه قوهی باید داشته باشیم که درک بشود سفیدی و شیرینی با هم دیگر بها، یعنی به واسطه اون قوه. نفس باید یه قوهی داشته باشد که این دو را با هم بتواند بله درک کند. ولا محاله، وقتی میتواند این دو را درک بکند، ظرفیتی دارد که نه فقط مثلا مبصرات و مزوقات رو، بلکه مسموعات و مشومات و ملموسات رو هم میتواند، یعنی سایر حواس دیگر رو هم میتواند جمع بکنه. ولا محاله تکون و نسبت و جمیع المحسوسات الی تلک القوه نسبت واحده، با این توضیح نسبت همه محسوسات به این قوه یک نسبت خواهد بود، یعنی یکسانه، فرقی بین دیدن و شنیدن و ذوق و شم و لمس وجود نداره. این اصل خدمت شما نیاز ما به یک قوه ای که بتواند تمام محسوسات رو یک جا درک بکند. این نسبت اول. و ایزن کما ان نفس لا تقدر علی هذا الحکم الا بقوه مدرکه للجميع. ببینید بس کجا حالا فقها که ایزر دقتش بردن. ببینید ما داریم اون استدلال مشترک بو علی رو مطرح میکنیم که با اون استدلال هم حس مشترک هم خیال با هم اثبات میشه. استدلالش این بود، این بود که وقتی ما یک چیزی رو درک میکنیم که سفید و شیرین است و حکم به مغایرت سفیدی و شیرینی میکنیم، این خودش معیر این است که ما یک قوه‌ای داریم به نام حس مشترک که هر دو رو با هم درک میکنه، یه قوه‌ای داریم به نام حافظه که این دو را حفظ میکند، که اگر حفظ نکند، ببینید ما تو حس مشترک گفتیم چی؟ درک میکند به لحظه ما، یک توقف مایی چی؟ به لحظه، به لحظتن توقف مایی چی؟ دارد. بعدش دیگه توقفی؟ یعنی بعدش دیگه میره. اگه به اون حس مشترک باشه دیگه بعدش چی؟ میره. اما ما ببینیم حفظ میشود. وقتی ببینیم حفظ میشود یعنی نشون میده که یه قوه دیگری است که پس از اون درک ابتدایی این صور در او چی میشه؟ ذخیره میشه. خب و ایزن همانطور که نفس قادر نیست در حکم حاضر حکم، حاضر حکم یعنی چی؟ حکم مغایرت سفیدی و شیرینی توی مثالی که زده شد، همانطور که نمیتواند حکم بکنه، قادر نیست بر این حکم مگر الا به قوت مدرکت للجمی، مگر قوهی که بتواند هم مبصرات را درک بکند هم اصلا مثلا مزوقات را درک بکند، فانها ایزن لا تقدر علی ذلک الا به قوت حافظت للجمی، نفس قادر نیست بر این حکم مگر به یک قوهی که حافظ هم است، یعنی پس از درک حفظ می کند، که اگر حافظ نباشد و الا فتن عدم و صورت و کل واحد من البیاز و الحلاوه اند ادراک الاخر و الاتفاق الله، اگر حفظ صورت نگیرد معدوم می شود صورت هر یک از سفیدی و بیاز وقتی دیگری درک میشه. اگه سفیدی رو توجه کنی دیگه نباید شیرینی درک بکنی، اگه شیرینی رو درک بکنی دیگه نباید، یعنی چون توجه وقتی رفت به سفیدی دیگه شیرینی نباید باشه، وقتی توجه رو به شیرینی دیگه به سفیدی نباید باشه. بله فتن ادم و صورت و کل واحد من البیاض و حلاوه عند ادراک الاخر و الالتفات الیه، وقتی درک میکنی دیگری را یا التفات پیدا میکنی به دیگری. و اثر از الفاضل الشارع، این استدلال دوم. فاضل الشارع اینجا دوره اعتراض داره، چی میگه؟ میگه به انا نحکم علی زیدن و انه انسانا، ما شما میاد میگی چی؟ شما گفتید که آقا کار عقل ادراک کلیات ادراک جزئیات نمی کنه. وقتی شما میاد میگید که آقا انسان زید انسان است، اومدی یک انسان یک امر کلی است، یک امر کلی را برای زیدی که جزئیه چیه درک کردید. پس این چی میخواد بگه؟ فهم میگه لازمش این است که ما باید یک قوهی داشته باشیم، باید یک قوهی داشته باشیم که حافظه، یعنی عرض کرد به شما هم جزئی و هم کلی رو با هم جمع کرده باشه، یک قوهی باید داشته باشیم هم کلی هم، چون ما اونجا بالا گفتیم چی؟ گفتیم که یعنی خواجه فهمود که قوه یعنی حافظه جزئیات نمیتونه عقل فعال باشه، چرا؟ چون سنخیت نداره، فقط کلیات رو درک میکنه، حفظ میکنه اگر بنابر حفظش باشه. ببینید و اثر از الفاظ الاشاره به انا نحکم علا زید به انه انسان و هوا حکمان به کلین علا جزئی، ما حکم میکنه به زید که انسان است، این یک حکمیست به امر کلی بر جزئی، یعنی یک جزئی را محکوم به امر کلی کردن است. فالحاکم یه جمعن یدره که هما معن، پس حاکم باید هر دو رو با هم درک میکنه. خب وقتی اینجوری شد، بیلزم منها ان تکون النفس التي هي مدركه للكليات مدركه للجزئيات، پس نفسی که مدرک کلیات و مدرک جزئیات بشه هر دو رو با هم داشته باشه. پس اون بالا گفتید که اون نفس هم که وقتی اینجا گفته میشه ناظر است به اون شأن نطقی، اینم دوستان توجه داشته، شأن نطقی نفس. پس اون بالا گفتید که نمیشود، پس باید بشود. جناب خواجه میگه اتفاقا ما میگیم که نفس در هر دو صورت نفس مدرکه، اما یک بار به آلتن یک بار به غیر آلتن، یک وقت هست به ابزار حسی یک وقت هست بدون ابزار، که بدون ابزار اونجاییست که درک کلی را دارد. ببینید و جواب انها نفس مدرکت الله، ما بله نفس مدرک هر دوست، این هم زید هم انسانی که کلیست. ولیکن لعهده هما بالآله نسبت به زید نفس درک میکند یکیشون رو به وسیله ابزار که چش باشد مثلا، ولی الاخر به غیر آله، برای دیگری به بدون آله خواست. حالا یه پاسخ کوتاه داده دیگه، این مختصر مفید یعنی این پاسخ جناب خواجه خیلی خلاص است. قال جناب فهد دوباره اشکال میگیره، میگه چی؟ میگه کلا میخواد، یعنی اینو برخی از اساتید میفهمن، این مزاج فخر مزاج اشکال تراشی است، یعنی به هر چی مثلا هر کی میزنه این روحی خوبی نیست، هر کسی حرف میزنه میخواد یه خلاصی انقلتی تو حرفش چی بیاره، این اصلا روحی خوبی نیست و ایشون هم کار میکنه، یعنی مثلا یه حرف درستی ها اشکال میگیره، خودش هم میدونه حرف درسته ولی اشکالی ها هم است، مشترک هم خیال رو تو الان هی انگشت اشکالش بسنه تا خیال بود، بخواست خیال رو به شکلی بذاری کنار، اگه دقت کنم دوستان تو توضیحات قبلی همش بخواست بگه آقا چه نیاز به حافظه صغر داریم، یه همچه حالتی خب، بلکه اون فهمش که دوستان گفته بود شاید حرف بدی نبود که بخواد بگه آقا همون حس مشترک خودش کار خیال رو حفظ رو هم انجام میدهد، شاید مثلا این هم بخواد بگه، یعنی شاید بشه بهش نسبت داد، البته بعد رفت عبارات خود فخر میشه. حالا شاید این حرف هم بخواد بزنه ولی نمیخواد این حرف بزنه، نکتهش اینه چون نگفته، اگه گفت بود خواجه میگفت، نکتهش اینه که ایشون فقط حال اشکال بگیره، شما اینو میگی چرا اینجور نباشه، چرا اونجور نباشه، اینجور چرا، چرا اونجور نه، کی گفت اصلا این، چرا اون نه، یعنی جهالت اشکال ترش. حالا اینجا عبارتی رو جناب خواجه از فخر میاره که هم یه استدلال میاره بر ابطال حس مشترک، هم یه استدلال میاره بر ابطال خیال. میگه چی؟ میگه چی؟ اما استدلالش بر ابطال حس مشترک چیه؟ میگه آقا وقتی شما میگید من یک طعامی را چشیدم، وقتی مثلا طعمی به چشایی من رسید، چشایی نه این چشنه چشایی خوبه چه. خب میگه اونی که میچشد که دماغ نیست، دماغ ببینید مغز منظوره، این مغز مرحوم حسن توحاشی گفته، این اون قسمت جلوی مغز که عرض کردیم، حالا این بعد در ادامه این تقسیمات مغز هم میاد خواهد اومد، اون قسمت جلوی مغز، مغز رو سه قسمت میکنن، جلو وسط انتها، این قسمت جلوی مغز میگن چی مشا؟ میگه قسمت جلوی مغز، قسمت جلوی جلو، یعنی شیش قسم میکنن، این سه قسمت هر قسمت هم قسمت جلو و عقب، اون قسمت جلوش میگن چی؟ اونجا حس مشترکه، این قسمت میشه، این قسمت میشه. حالا مثلا الان دیدید که میگن که دانشمندان کشف کردن که مثلا این قسمت پشت مغز سمت راست مثلا این کار را میکنن، بله بله، بوعلی طبیب بوده اینا رو خیلیشو، یعنی خیلی از این حرف ها بر اساس خدمت شما عرض بکنم تجارب طبی است که یکی مثل بوعلی در کارش بوده و متوجه عرض بکنه، علم تشریح هم اینا داشتن، علم تشریح من عرض کردم خدمت شما مرحوم استعالدی، یعنی اگر نباشه که این چیزا نمیتونست بلد نباد بشن که همجوری بیشن پیش خوش این حرف بزنن که نمیشه که، یعنی باید هم دستی بر تشریح و طب داشته باشی، هم دستی بر فلسفه و طبیعیات داشته باشی بتونی حرفا رو بزنی، وگرنه نمیشه. بله شما طب کی بخونی؟ فکر میکنم این دیگه جز علومی که هیچ وقت خونده نمیشه. آره حالا ببین میگیم شاید کم کم مشخص بشه، خوب شد شما کشیدید. حالا ببین میگه آقای فخر میگه که بابا من وقتی میچشم این زبون من اینجا چشایی صورت میگیرد روی زمان، بعد شما میگید مقدم دماغ مغز مثلا درک میکنه، خب اگه این باشه چرا میگید اینجا، بگید قوزک پا، میگه بگید قوزک پا، من بگو آرنج، این تعبیر چیه؟ پاشنه پا یا قوزک پا، بگو اونجا درک میکنه، چرا میگی اینجا؟ به چه دلیل؟ یا مثلا چیزی را که میبینی، خب چشت میبینی، چرا میگی اینجا درک صورت میگیرن؟
یعنی چی به چه دلیل؟
بله؟ میخواد ایشون میخواد بگه که
واقعا فرق
خب نه فرق مشخصه. ایشون میگه که وجه این که شما میگید درد در اینجاست چیست؟ ایشون میگه شما برای این حرف خودتون دلیلی ندارید.
من یه ابزار بودن قبول نکردم.
حالا ابزار بودنم قبول داره خب؟ نه بیه ابزار
باشه صرف
قابل درد کردش تنها خواه نمیره. اصلا میگه چی گفته مغز دارش درد
خواهد دیگه مغز مثلا مزکبا برتریش چیه که شما میگید؟
دقیق میکنی حرف ایشونه میگه از کجا منو مغز کارش درکه؟ یعنی اگه به فهم بگی یا یعنی وقتی این اشکال مطرح میکنه اون حرف بزنه این حرف میزنه. میگه از کجا کی گفته که مغز کارش درکه؟ درات که شاید مغز کارش اینه که بره تو کله پاچه، کله پاچه رو خوش مسخره کنه. خب
اون دیگه شکرجت.
آره خیلی خلاص اینجوری. رفقایی که اهل کله پاچه هستن اینا خلاص احتمالاً الان دلشون هوس کرده کله پاچه با مغز حسابی بخورن.
شکرجت 10 درجه درسته فقط 10 درجه
دیگه. حالا اینجوری دیگه لذا امام المشککینه دیگه. از اوصافش از امام المشکک. این استدلال فهم الابطال حس مشابه. بخونیم این رو. قال والذی یدل علی ابطال القول بالحس المشترک، آنچه که دلالت کند بر ابطال قول به حس مشترک چیست؟ علمی به ضرور انی اذا ذقت تماما ان نزاق لیس هو دماغ. یا وقت دماغ نخونید، وقتی من ضرورتا علم دارم به این که وقتی یک چیزی را میچشم زائق و چشنده دماغ نیست که. ولو جاز زالک، اگر این حرف رو بگید که زائق دماغ است، لجاز ان یقال بل هو العقل، عقل کعب یا عقل کعب. میتونید بگید که آقا اگه این باشه میتونید بگید آقا زائق، چرا بگید مغز؟ بگید پاشنه پا. عقب یعنی پاشنه پا، کعب یعنی قوزک پا. و اذا افسرت شیئن، وقتی چیزی رو دیدی فلستن مبصرن لهم مرتين، اینجوری نیست که دو بار ببینی، یه بار چشت ببینه یه بار مغزت ببینه، یک بار میبینی. و اذا ابصرت شيئا فلست مبصرن لهم مرتين. مبصر یادتون هست بچه‌ها مدرسه مبصر داشتی؟ خب چرا مبصر میگفتن؟ اصلا اینا مشخص نیست تو فضای مدارس. مبصر اصلا واژه عربی است. خلاصه این کسی که مبصر چشش، نه جاسوس، نه میبیند رصد میکند مبصر. آره. حالا بین برای برید به کارهای اشتباهی که تو مدارس کردید بیشتر فکر بکنید. چند بار رفتید خلاصه شلاق چوب پردید ها؟ حتی زمانای شما بوده یا نه نمیدونم، ولی زمان ما بوده. آره زمانی که ما بودیم وقتی شلنگ های سنگین و وضعیت چوب و اینا
بود.
و اذا ابصرت شیئا فلست مبصرا له مرتين، اینجوری دو بار ببینی، یک بار چشت ببینه بعد تغییر بده به حس مشترکت، یه بارم حس مشترکت ببینه. دماغ یعنی همون قسمت جلو. این از نکته بعدی. ایشون استدلال میاره بر ابطال قوه خیال. میگه آقا قوه خیال میاد اون قسمت وسط مغز. حالا اون قوه خیال عرض که خدمت شما میشه قسمت اصل، قسمت جلویه عرض کنم. حالا میرسیم اینا رو میگیم، این در ادامه به زودی میرسه، سب بکن اینا دقیقا جاش مشخص میشه. میشه قوه خیال. میگه آقا قوه خیال اگر اینجوری باشه که شما میگید که عرض کنم حفظ میکنه، چون مشاع، دقت کنم، تحلیل های مشاع مادیست. اون کارتونی که یادتون گفتم کارتون چی بود، اون از اون بچه‌ای که به دنیا آمده بود و بعد رفته بودن تو مغزش قوه هایی که وجود داشته، مهربانی و عصبانیت و اینا. اسم کارتونش یادم
نمیاد.
نه فرار نمی کنه، نه
شاید
حالا اسمش دیگه چیش بوده. این که بعد هر چیزی که اون بچه میدید یه دانه می شد می اومد تو مغزش، مثلا هر چی بود می رفت تو قسمت خاص خودش، بایگانی می شد. خب مشا یه همچین تحلیل هایی داره، یعنی تو حس و خیال قبلا گفته حس و خیال رو مشا چی تحلیل میکنه؟ مادی تحلیل میکنه. لذا مشکل انتباه کبیر در صغیر در مشا جدی است که تمام فخر اینجا اشاره میکنه. میگه آقا این که شما میگید خیال حفظ میکنه دو حالت داره، یا همه رو یک جا حفظ میکنه، یعنی مثلا تمام حافظه ما هر چیزی که ما حفظ شده مثلا یک قسمت از مغز رو در نظر بگیرید، اما مثلا قسمت بصر اینجا همش میره یک جا، یک جا یعنی دقیقاً روی یک نقطه. میگه خب این که باعث میشه قاطی پاتی بشه که چیش کنم، میگه که باعث میشه که این تصاویر مخلوط بشه. این یک، بعد همونجا بخواد بمونه دقیقاً مثل اونی که مثلا ما یک جایی تو یک ظرفی برداریم، مثلا یک چیزهایی رو قرار بدیم که مثلا هی بریزیم توش که با هم در تضاده، بعد از مدتی میبینیم که خراب میشن. اینجوری نیست، وقتی یک جا همه رو جمع بکنی بعد از مدتی خراب میشن. میگه اینجوری اینا هم قاطی پاتی میشه که، این خلاف وجدان ماست. بعد میگه چی؟ میگه یا بگید که موضعش متفاوته، یعنی هر کدوم اینا اسم کارتونی که عرض کردم هر کدوم از اینها یک جای خاص خودشه، یه نقطه کوچکی است مثلا دیده سر از خاص از مغزه. خب اگه این باشه مشکل انتباه کردن در سرش پیش میاد. شما کل دماوند رو نگاه میکنی، بعد در اینجا یک چیز کوچولویه، خیلی کوچیک، اصلا با چشم دیده نمیشه، با میکروسکوپ و با تلسکوپ باید دید. ها تلسکوپ که برای انگلیسی میکروسکوپ شاید وقت تلسکوپ اگر برگرد رو چیز بشه دید. ها انتباهی دیگه، ببینید یک چیز بزرگ اومده توی یک چیز کوچیک جا شده اینجور. ببینید والذی یدل علی ابطال القلب الخیال ان انتباع ما یراه الانسان طول عمره فی جزء من الدماغ یقتضی اما اختلاط الصور آنچه که دلالت به ابطال قلب خیال. من هم اصلا توی حاشیه شماره 6 خوب توضیح داده این اشکال فخر رو، این که ان انتباع ما یراه الانسان طول عمره، اون منتبه شدن آنچه که انسان میبینه در طول عمرش فی جزء من الدماغ، یعنی یک جا جمع بشه، یقتضی اما اختلاط الصور یا باید صورات قاطی بشه با هم، او انتباع کل واحد فی جزء هو فی غایت الصغر، یا اینکه منتبه بشه هر یک از اینها در جزئی که اون جزء در نهایت صغره. این در این فرض دوم او انتباع، در انتباع یعنی فرضی است که بگیم هر کدوم در یک جای خاصی خودش قرار میگیره. اون صورت قبلی اختلاط و صغر در جایی که همه برن تو یک جا جمع بشن. خب بله
از برقی
بله
خود تو شیفته بشه یه تمام میشه یا محدود داره از اون
بله
دفع این هرچی بیدید گسترده
این دوباره حضرت حاکم بر این است که حاکی از آن است و حاکم است که این مدرک مجرد است و مادی نیست.
این ها خیلی مشکن برای خوشی این ها
این شما علم تشریح تراث هزاران ساله طبی انسان ها
انسان. مادم اندرو فهم نمیشه دیگه
که آزمایش هم میخواد،
آزمایش علمی است،
آزمایش خیلی از اینها رو بوالی شاید رو خودش پیاده کرده، خودش هم انسان بود دیگه. مثلا میدید که مثلا فکر میکنه کجا، مثلا این رو من از جناب سید اعظم خان شنیدم، مثلا آدم فکر میکنه مغزش چی میشه داغ میکنه، بعضی وقتا یه قسمت از مغز داغ میکنه، یه وقتی یه قسمت مثلا میگم از با مثال از بون حالا مثلا وقتی احساسات خوش دست میده یه قسمت از مغز فعال میشه، وقتی از احساسات بد دست میده یه قسمت دیگری از مغز فعال میشه. اینا رو بوالی رو خودش هم میتونه سپیده واقعه
به نفس و عقل
رو بدن خودش مسلط
میشه، میشه
حالا از یه جهت حضوریه دیگه، بله وجدانی، از سنخ وجدانیات، وجدانیات هم علم حضوری نفس به خود است، اون جنبه تجربی، هم علم حضوری نفس به بدن که این از سنخ وجدانیات.
چرا میگیم مثلا اولیات پای علم مثلا فلسفه است و اینا
اختلاف میگه اینو نخوندید، اینجا نخوندید، نرسیدید اون بحثشو. اینجا چند تا دیدگاه وجود داره
تو اون بخش شهود عرمش که
نه به پایه علوم، پایه علوم برخی ها اولیات میگیرن، حصولی برخی ها وجدانیات میگه، مثل مرحبا مصفا وجدانیات میگیره حضوری دقیق میکنه، برخی ها حتی برخی از شهودات دیگر رو میگیرن، برخی ها همه رو میگیرن با هم، مثل جناب سید اعظم پناه میگه هم ما پایه های اولیه عقلی داریم هم پایه های اولیه شهودی داریم. حالا شهود معمولا اون پایه ای های ما شهود های عقلی است در میخوانی؟
عقلی
و وجدانیات هم حالا با یک بین
حسی و قلبی توش نمیشه
بله چرا شهود حسی هم هست اتفاقا. چرا
شهود حسی حسی که امکان مثلا تلقین داره و امکانی داره که علوم حصولی اون تاثیر بذاره رو
پای نه پای نه پایه های اون شهود حسی بدیهی. شهود حسی بدیهی که همه دارن میشه
جایی هست که الان مستنده این صحابی رو باید مثلا شهود رو نباشه یعنی که مثلا ممکنه همه رو از طب بدست
خب طبم ببینید طبم به لحاظ چی؟ بوغلی پدر طبم هست تو طب از کجا رسیده؟ حرف ما این بود
تجربه کرده
تجربه کرده خب تجربه رو چیجوری به دست آخر؟
ما این مستند دیدیم اونجور طلب بخش رو باز کرده بودن بعد باید مولا چیز وسیله پزشکی مثلا یه قسمت از مغز که فشار میده طرف میگه آره من مثلا انگوش دفعه مثلا سمان داره میخواه
آره
این بالا رو هی جای چیلر جواب
یعنی طرف بهوش بود و مغزشو باز کرده بودن؟ عجب من نهیدم نهیدم
چه مستند مثلا طرف میگه آره من اساس من پای چپ هم مثلا
بیهسته آره حالا بین بو علی نه نه به این سبب از تشریح هم ما داشتیم ها یعنی حتی مسئله جراحی اینها رو هم مطرح کردن الان بحث تشریح و رفقا شنیدید حتما دیگه الان کسی که پزشکی میکنن حتی پزشک عمومی یک دوره تشریح دارن میبرنشون پزشکی قانونی اون جنازه هایی که خلاصه حالا به هر دلیل به هر وجهی بی سر صاحب ایناست آره نه بی سر صاحب اینا یا عادی وجود آره این کارایی میکنن خلاص یعنی تک تک این اجزا رو برمی‌دارن چیکار می‌کنن جلوی اینها میشکافن و نشونشون میدن مغزشون میدن قلبشون میدن کبدشون میدن نمیدونم معده‌شون میدن همه خلاص چیز صحنه جالبی هم نیست ولی اینجوری جدیدن این قدیم اینجور نبود یعنی اینقدر هم معتقد به این فضا نبودن هم شاید امکاناتش رو نداشتن که اینقدر بتون راحت
حالا ما میگیم مثلا علی
کدوم حالا بوغلی خودش طبیبه خب خیلی از اینها رو با توجه به فضای جسمی خودش هم میتونه درک بکنه علاوه بر اینکه بوغلی بیمارستان هم داشته دقت کنید مثلا در سن همون سن 16 17 18 سالگی 19 سالگی بیمارستان داشته میدونی چی یعنی 10 تا 20 تا 100 تا مریض دستش بوده دونه دونه اینا احوالاتش رو چیکار می‌کرده بوغلی مثل من حالا شما که بوده مثل من که نبوده که مثلا فرض بگیرید که یه مریض که زیر دستش بود هم به لحاظ طبی هم به لحاظ فلسفی هم به لحاظ طبیعی همه جوره اونو مورد بررسی قرار میده یه کلمه که میگفت یه گزارش از حال خودش میداد بوغلی هزار تا نکته ازش میفهمید تو شاخه‌های مختلف علمی درد میکنید؟ اینجوری در نظر بگیرید یک شخصیت نابغه اصل خدمت شما تمام آره تمام ظرفیت‌های یعنی او شکوفاست حالا تمام که میگم عمده در جز یک کاش که ظرفیت عرفانیش هم شکوفا میشد ولی اواخر شکوفا شد دیر شکوفا شد که اگر شکوفا میشد شاید تو عرفان میشون قوقا میکرد ولی اعظم چه اعظم اینه که اینجور شما در نظر بگیرید هم به لحاظ فضای خودش جسم خودش هم فضای بیمارانی که دیر دستش بودن اینها رو همه رو جمع بکنید بعد تراث طبی که ما از قبل داشتیم که قطعاً بوعلی خیلی از اون تراث رو دیده و ازش استفاده کرد. خب فخر ببینید فخر ظاهراً تو طب و اینها مطلع بوده ولی مشکل ما با فخر اینه که فخر همش بنای بر مجادله داره. اصلا این رفقا قدیم طبیب با طلبه ها گره خورده بود مثل الان که نبود که حکیم بودن یعنی مردم مریضهاشون همه رو میشن اما به سرها میبردن اینا چیزی بوده اینا چیزیه که الان از ما گرفتن یعنی استعمار و تمدن غرب این از ما گرفته و برخلاف این اقرام میکنه برخلاف این داره اقرام میکنه میگه آقا اصلا اینا دست اینا نباید بشه که همین اینا بیان احکام و گندم نماز روزه شده بود آره دیگه آره اینجا خلاص وارد خط خطوط قرمز ما شده خب حالا فارغ از این حرفای تعصبی نه واقعیتش واقعیت اینه که طلبه هم طبیب جسم بود هم طبیب روح و این واقعا این خسارتی است که ما طلبه ها این خسارت رو هم خودمان دیدیم هم جامعه دارد میبیند بسیار از مسائل از کنم درمانی رو ما طلبه ها باید بلد باشیم و به مردم یاد بدیم من دقت کردم مثلا یه وقتی ایام تبلیغی این دوتا نکته طبی میگفتن اصلا مردم عبا داشتن دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا ما اینجا این حرفا رو از تو نمیخوایم، ما چیز دیگه میخوایم، این حرفا رو می دکتر داره میریم سراغش دکتر. این اصلا فرهنگ عوض شده. من برام خیلی عجیب بود تا دو سالی که گفتم میدم اصلا تا موضوع میاد تو این بحث مثلا اصلا حواس پرت بشه رو منبر، بعد دوباره بحث میبرم میشه من بحث اصلیمون دوباره حواسا میومد، مثلا این فضا رو ایجاد کردم. این سنت رو ما از دست دادیم، حتی از دست دادیم هنوز دیر نشده میشه جبران کرد. باید عاقلانه، نکتهش هم اینه که ما یه مشکل دیگه داریم که اینهایی که میان تو فضای طب سنتی یا طب اسلامی افراط و تفریط تو کارشون، یا شمشیر میکشن همچین میزنن بر طب جدید. خب بابا طب جدید هم نکات خوب داره، جمع کنید بین اون و این، این اتفاق باید بیفته. داریم تک توک افرادی که هر دو ظرفیت دارن استفاده میکنن، ولی خلاص سخته، کار سخته.
هر دو ظرفیت داریم، طلب
چرا داریم؟ طلب هم هست. خیلی مریضی های بسیار سخت صعب العلاج رو اینا دارن درمان میکنن. قبلا عرض کردم مثلا مریضی ام اس که الان تو طب جدید در حالی که تا سالهای اخیر میگن درمان نداره، تو طب جدید ام اس میگن درمان نداره. طب سنتی یا طب اسلامی مثل آب خوردن، این که میگن واقعا مثل آب خوردن چیکار میکنن؟ درمان میکنن و درمان کردن. نمونه های فراوان سرطان ها رو خیلی راحت درمان میکنن، ولی خب ول جواب عمل اول. اما اون اشکالی که ایشون بر چی گرفته؟
یعنی واقعا اینقدر قاطر باشن قطعا غلبه میکنن،
دارن میکنن دیگه. بله بدونه بدونه مثل قضیه جای مثل جریان انقلاب. انقلاب چجوری شروع شد؟ یک اندیشه اومد در بین مردم، مردم پذیرش پیدا کردن، شد یه انقلاب. این همینجوری الان همینجوری الان یکی از ترس هایی که طب جدید داره متاسفانه اینا نمیشه اینها رو انکار کرد. یکی از تقابل های طب جدید و طب سنت همین مسئله است، چون اگه طب سنتی بیاد بسیاری از اون اصل خدمت شما درگاه های مالی طب جدید بسته میشه. اون من یادم یکی از این وزرای بهداشت اومده بود که اخبار صحبتش پخش میشه، گفت که ما نگرانیم فروش داروهای ما در داروخانه ها 30% کاهش پیدا کرده. اصلا این حرف یعنی خیلی معنا داره، یعنی هزاران معنا داره، یک معنا نداره. یه نکتهش اینه، یه نکتهش اینه که مردم متوجه نیستن اصلا سراغ طب سنتی و اون به ضررشونه. خدا نکنه شما حالا ما یه وقتی مثلا گهگاهی پیش میاد دادم بره بیمارستانی دمانگاهی نمیدونم جایی داروخانه، ما خیلی کم میریم ولی گهگاهی میریم اصلا مردم گرفتارن. یه مریضی رو میخواد درمان میکنه، اولا ویزیت دکتر، بعد نمیدونم آزمایش، بعد نمیدونم سونوگرافی، بعد نمیدونم فیزیوتراپی، بعد نمیدونم دارو. یعنی یک مریضی ساده تبدیل شده چند میلیون ها هزینه بر متوجه، بعد همین میره پیشه یک طبیب طب سنتی 50,000 تومان میده تمام میشه میره.
خلاصه ما طب سنتی جا خود پیدا کردن، انارستان رسما داره
نه هنوز پیدا نکرده، باید بیش از این مدت باشه.
ولی خب طب اسلامی
سنگنده
شد
نشد پیش بیاد. حالا دیگه مشکل نه، طب سنتی طب اسلامی هنوز کنوزه
مشکلات زیاده.
مشکلات زیاده، من مطلعم که دارم عرض بکنم، نه فقط طب سنتی هنوز اون جایگاه خودش پیدا نکرده. حالا امیدواریم که اتفاقاتی که باید بیفته درست رقم بخوره. البته میگم باید فضا عاقلانه باشه، افراط و تفریط نباید در کار باشه. از خدمت شما حرفها باید حرفهای بروز شده باشه. من حرفها بروز بکنم، مثلا بیا بگی روح بخاری، مردم میرن سراغ بخاری خریدن، میرن بجن که چیز کنن، یه باید بروز بشه. البته روح بخاری میرسیم باشه. ولی جواب انا اول اون اشکالی که ایشون گرفت به این که آقا وقتی میگی تو ذوق کردی، پس چرا میگه اینجا درک میکنه، بگو کف پا درک میکنه، بگو غوزه که پا درک میکنه، چی میگه؟ انکه این عیزن به ضرورت تجد الفرق بین ذوق و تخیل ذوق. آقا یه وقت میگیم ذوق صورت میگیره، یه وقت میگیم تخیل ذوق صورت میگیره، فرق نیست؟ صورت ذوق با خود ذوق فرق نداره. و تعلم ان تخیل ذوق ليس في عقبك، لیسه فی عقبک، عقب عقبک همون پاشنه با خب متوجهی که همین نکته رو خصوصا اشاره کردم. خب فرق داره دیگه، آقا صورت ذوق کجاست؟ کف پاته؟ یه اینجاست. خودت هم میفهمی کجای کلته. یعنی اصلا دست هم میزن اینجا دیدی وضعی تمرکز بکنه هست
بس ترشو بزنم بیم زنده ایمون هست که با اون حرار باشه.
حالا این از این جواب از اشکال همه. جواب از اشکال دوم، اشکال دوم چیه؟ گفته بود که آقا اینو مخلوط میشه و نمیدونم چه میشه. میگه انه هم استقاد و محض. میگه که هر استقاد محض یعنی حرف بی خود زده و ذالک قیاس الامور ذهنی علی خارجی. شما اومده امور ذهنی رو در خارجی مقایسه کردید در حالی که نسبت امور ذهنی با اون خارجی متفاوته. حتی این حرف خارجی به نظرم کافی نیست، این حرف خارجی در خصوص اشکال دو قوله و عیزن
این که پاشنه پایه باید پاشنه پاشه در حد داریم که بازم زنده
بله؟ بینید مسئله مشکلی انتباع کبیر در صغیر درباره با تحلیل مشاء مشکل وارد اشکالی است وارد. دقیقا چی عرض میکنم؟ مشکلی انتباع کبیر در صغیر بر تحلیل مشاء که ادراک حسی و خیالی را مادی تحلیل میکنن اشکالی است وارد. این به این شکل نباید جواب بده. حالا دیگه این تمام. میرم سراغ مطلب بعدی. بو علی در ادامه عبارت بو علی نه نه حالا شاید مثلا برای خواجه بزرگی داشته ولی ما با پاسخ به این مسئله که ادراک سنخش تجرده، مسئله تجرد ادراک کار مسئله ما رو چکار میکنه؟ حل میکنه. ولی خب اینا نگفت. شما فهمش داشته یه چیز محرمی؟ قولو رفقات خسته که نیستید که امروز زره احساس کن رفقات دیشب خوب خوابیدند و اینها صبح سرحالن. خیلی سرحالن. حالا ببینید بو علی دقت کن رفقات دقت کن بو علی بذارید بیشتر پیش بریم چون من میترسم بعد آخرش به من بگن چرا خوندی میگم دو تا فصل خوندی سه تا فصل خوندی سرحالن
اثر
داره.
اثر داره.
بله. قطعا اثر. نمیشه. خیلی از اعصاب این نکته اینم نکته مهمی رفا اینم توجه داشتین قوت روحی گهگاهی اطبای مثلا هم حکمای قدیم با نفسشون درمان میکردن. ولی ما کو همچین طبیعی الان کجا داریم؟ نداریم.
مثلا اینکه
آره. خب مرحوم نخایی که اصلا حسابش جداست، ایشون اصلا صاحب کرامات و خوارق عادات و اینها بوده و مجوز داشته، یعنی اصلا شأن ایشون شأن این امور بوده. دقت بکنید در این حال بله بله اینجوری که یا مثلا اون مرحوم عاشق جعفر مشتیدی ایشون میگفت که یه باری رفتم منزل ایشون، نمیدونم حالا یا ایشون جایی دعوت بود منم باشون بودم و اینها، سرماخوردگی داشتم و اینها، بعد دست بر غذا غذایی که آورده بودن سر سفره بادمجان سرخ کرده توش داشت. بادمجان سرخ کردن برای سرماخوردگی خیلی ضرر داره، تحریک میکنه و حساسیت دست. ایشون به من گفت بخور. میگم من خوردم و خوب شدم. بادمجان خوردم و شد. آره. قوله و عیزن. جناب ابو علی در اینجا میخواد چیکار بکنه؟ مسئله وهم. ببینید گفتیم چهار قوه داریم دیگه، درسته؟ ببخشید پنج قوه. حس مشترک دست شما در سلام علیکم. گفتیم حس مشترک که مدرک صور جزئی است. عرض کنم خدمت شما خیال، وهم یا متوهمه، حافظه وهمه. حالا متصرفه باشد بعد این از این دو تا رو حالا میخواد چیکار بکنه؟ ولی بره سراغ وهم و حافظه وهم. ایشون میگه که برای ادراکات وهمی هم ببینید یه نکته ای رو خواجه ابتدا تذکر داد، گفت بو علی رفته سراغ قوای حیوانی. چی بود؟ بله، لما فرغ ان بیان انواع ادراکات ابتدا بالحیوانیه، قوای حیوانی نفس رو شروع کرد. قوای حیوانی هم یا ظاهری داره یا باطنی داره، حالا قوای باطنی داره میگه. ببینید ایشون بحث رو میاره رو خودم حیوانات. ببینید ما میبینیم حیواناتی که به تعبیر ولی ناطق نیستن یا ناطق هستن، چه حیوانات ناطق مثل انسان، چه حیوانات غیر ناطق مثل حیوانات دیگر، میگه دسته ای از ادراکات رو دارن اینها که اینها به واسطه یعنی محسوس نیستند، درک میشوند ولی محسوس نیستند. من مثال میزنه، من نمیدونم رفقا چقدر با گاو و گوسفند در ارتباط بودن اینها. خب ما یه وقتی یادم میاد این گوسفندی رو خواستیم قربانی کنیم، خیلی سال پیش، یعنی دوران نوجوانی ما، این گوسفند رو آوردن منزل ما، مثلا قبلش آوردن گذاشتن که مثلا فرداش بخواد قربانی میشه، یه شب تا صبح مثلا منزل ما بود. باور کنید، باور کنید، این گوسفند انگار میدونست که میخواد چه برای سرش بیاد، اصلا راه نمیومد. یعنی این پا رو یه جوری اینجوری سفت میکرد، میخواستی چیز کنی نمیذاشت، نمیومد، به زور اینو بردیم داخل. مثلا حالا ما که نه، همون آقای قصاب بود، چوپان بود دیگه، نمیدونم اون آورده بود. آره. و بعد وقتی که از اون مثلا میخواستیم قربانش بکنیم قبل از ذبح، کاملا ناله میکرد. خب حالا این مثال، مثال دیگه گوسفندی که مثلا فرض بگیرید که حالا چون میگم گوسفند، چون بوالی اونجا مثال گوسفند رو زده، از این جد به مناسبت نیست، ما یه وقتی دیگه نگید که ما فضای چوپانی اینها رو در این ترویج میکنیم، میگه آقا گوسفند همین که از دور گرگ رو ببینه چه حسی بهش داره؟ ترس و عداوت، یعنی میفهمه از ناحیه گوسفند نسبت به اون گرگ چیه، ترس و عداوت. از اون طرف از گرگ نسبت به چی؟ اونم یک حالت سبوییت و درندگی و بهبه برم چه لقمه چربا مثلا چربی. گرچه حالا گرگ میگن اصلا خوی درندگی داره، یعنی به گله حمله میکنه، میدونی که گرگ میزنه همینجوری، هر چی گوسفند بیاد میزنه میکشه، بعد یکیشو میخوره، ولی هر چی به دستش بیاد و نمیدونی چه روحیه که این گرگ داره. یا از اون طرف مثلا مثال میزنه کپشو اصلا خدمت شما میش، یعنی نر و ماده، گوسفند نر وقتی گوسفند ماده رو میبینه چه حسی داره؟ محبت. دیدی اینا هم دیگه رو بغل میکنن، دو بغل میکنن یعنی ناز میکنن، دو هم دیگه رو سر رو به هم دیگه میمالن، این حالت ها، این حالت بغل میکنن دیگه. دیروز من یه کلیپی دیدم، هم دیروز دیدم که این یه شطوری بود، صاحب شطوره، آره صاحب شطوره، مثلا یک سال نیده اومده این گردن رو گرده پیش رو دوره ولش نمیکرد. اصلا اینجوری، اصلا نه تو حیوانات هست، حالا این حیوانات که حیوانات درنده من دیدم اینجوری، شاید دیده باشن دوستان که مثلا اون کسی که مربی شیر بوده، مثلا این شیر رو بزرگ کرده بوده، بعد شیر رفته رو مثلا تو جنگل، بعد این میره بهش سر بزنه، این شیره میاد مثلا بغل میکنه، مثلا یه حالت عجیب غریبی مثلا. خب بوالی میگه چی؟ میگه اینها درک میشود ولی هیچ کدوم سنخش سنخ محسوس و صور نیست. پس معلومه که یه قوه در ما هست به نام، یه حالا اسمش رو هر چی میذاریم، یه قوه است در ما که این دست از امور را درک میکند که ما بهش میگیم وهم یا متوهم. بله بله دیگه، تو انسان هم هست دیگه. ببین قوای، دقت کنیم، ما داریم قوای حیوان نفس رو میگیم که انسان هم این قوا درش چی هست. بعد میگه خب اینها رو وقتی درک کردیم، اتفاقا اینها رو میبینیم که ذخیره میشه در یک جا، در یک جا حفظ هم میشه این قوا، این ادراک ها. مثلا از اینکه محبتی که مثلا فرض بگیرید زن و شوهری که مثلا خیلی همدیگر رو دوست داشتن، بعد این زن یا شوهره از دنیا میره، این اون کسی که زنده میمونه از این دوتا مثلا 10 سال 20 سال 30 سال بعدش زنده است، 10 سال 20 سال 30 سال زنده است، این زنده است، ولی تا زمانی که زنده است مثلا دلش برای او تنگ شده و میسوزه، تنگ دلش، تنگ محبت به او هست. خب این هم نشون میده که یک حافظه ای داریم، ما حافظه ای داریم که این معانی را حفظ میکنه. بخونیم قوله و ایزن فان الحیوانات ناطقه ها و غیر ناطقه ها تدرک فی المحسوسات الجزئیه معانی جزئیه، یعنی در دل محسوسات جزئی حیوانات، چه ناطق چه غیر ناطق، در دل محسوسات جزئی معانی جزئی غیر محسوسه رو درک میکنه.
ولا متعدیتا من طریق الحواس، این امور هم از طریق حواس درک نمیشه، یعنی درک میشود ولی سنخش سنخی نیست که حس درک بکنه. متعدی یعنی به دست نمیاد از راه حواس، یعنی حواس یعنی همین حواس پنجگانه ظاهری، در به دست نمیاد.
عقلیه؟
نه دیگه، سنخش معناست که بعد میگم وهم. اینا میگن ما میگیم عقلی، نه نه عقلیه، یعنی عقلی است ولی عقل جزئی. مثل ادراک شات معنن، اینا ندارن، اینها رو دقت کنید، اینها ندارن، ما داریم تو دستگاه صدرایی و دستگاه اسید اضافان حرف مطرح. بله میشه بگیم که اینها سنخش سنخش رو در دست اتفاقا، بله. یعنی اگر ما تو دستگاه جنسی از زفنه بخوایم صحبت کنیم، اینها رو شهود به شهود عقلی درک میشه.
این محبت شهود عقلی
میشه. چیه؟
مثلا این شطور مثلا
شما محبتت به پدرت.
آره مثلا محبت به پدرم محبت به نماز زمان، خب الان این که دیگه شهود عقلی نیست.
چیه پس؟
این چون که عرض کنم خدمت شما
شهود عقلی چیه؟ شهود عقلی چیست؟ شهود عقلی یعنی دقت کن، شهود عقلی دقت کن آیه، شهود عقلی یعنی چی؟ نه شهود عقلی درک حقایق معنایی جزئی، شهود عقلی یعنی درک حقایق معنایی جزئی. خب اینو کی درک میکنه؟ عقل. اینجا ثابت از چیه؟ همین معانی جزئی. خب حالا بذارید بره تمام بکنیم حالا بعد سرجمش. ببینید در مورد حس مشترک خیال صدرام داره، صدرام تو بحثای خودش حس مشترک خیال رو چی؟ بفهمید داره. به همین شب داریم تو همین پس البته همه اینها رو اعداد میگیره دقت کنه تا، یعنی مادی تحلیل نمیکنه ولی حس مشترک قائل خیال هم چی؟ بفهمید قائل. ولی حالا این نکته رو میگم بعد نیست، حالا رفقا دوستانی که تشکر ندارن بهشون بگید یا الله صوت گوش بکنن. ببینید جناب سید از نمی فهمید که ما وقتی مراتب ادراکی سگانه حس و خیال و عقل رو مطرح میکنیم تو فضای صدرایی، خود قبه خیال، خود قبه خیال مدرکه چون ایشون حس رو که چی میگیره؟ شهودی میگیره. حس رو چی میگیره جناب استاد؟ شهودی. درست. البته برای حس حصول هم قائله، ولی حس وقتی حصولی میشه میاد در فضای خیالی ما دیگه، تو اون صحنه ادراکی ما به نحو حصولی نیست. مشا حصولی تحلیل میکنه، صدرا کسا سنخ حس رو چیکار کرده؟ خیالی کرده. خب الان دوستان چقدر تو فضا هستن اینا؟ چون ما اینا رو قبلا تو بحث محله 11 محله 11 بدایی گفتیم اینها رو. آه میاد اینا، حالا شاید به مناسبت مطرح بشه. جناب استاد میفهمد که ما اینجوریه که از سور ادراکات حسی علم حصولی نداشته باشیم، ولی علم حصولی ما دیگه تو اون صحنه حس نیست، میاد تو صحنه خیال. خب تبدیل میشه به صورت‌های علمی ما که علم حصولی ماست نسبت به اون موجودات حسی. بعد ایشون فهمید که مرتبه خیالی ما خودش صور جزئیه را درک میکند. دقت کنید دوستان، خودش هم حافظ صور هست. ایشون میگه ما اصلا نیازی به دو قوه اینجا بفهمید نداریم. دقت کردید این نکته را؟ ایشون فهمید که ما وقتی با دقت توجه میکنیم میبینیم خیال ما هم خودش مدرک صور هست هم خودش حافظه، نیازی نداریم که اینجور که اینو گفتن. وقتی که یادتون میاد اینجا توی خیالش میگفت چی؟ تو خود خیال هم دو حیث کرد، حیث قبول و حیث صورت، یه دونه است حیث حفظ. ایشون میگه آقا ما یه قوه داریم که دو شأن داره، شأن ادراک و شأن حفظ، مشکل هم پیش نمیاد. این حس مشترکشون میگه نیازی بهش نیست به عنوان یک قوه ادراک. نه متاسفانه ایشون اشارات رو گفتن، ظاهرا چند بارم بخشایشو گفتن، ولی اون موقع که ایشون میگفت ضبط نمیشد، اون جایی که ارائه میکرد ضبط. اون 89 اش فقط هست. آره 89 اش هست که اون 89 هم اونم اخیراً توی آمان شروع کردن، اونم مخاطبینش مخاطبین عامه، یعنی اون فنی فلسفی حوزوی درس، گرچه همونش هم برای حوزویان مفیده ها، نه حالا سخت شد نباشه ولی مفیده. قوله و عیزن. حالا ایشون میگه ببینید فإن الحیوانات ناطقها و غیر ناطقها تدرک فی المحسوسات الجزئیه معانی جزئیه غیر محسوسه فلا متعدیه من طریق الحواس، مثل ادراک شاد معلا فذب غیر محسوس، مثل درکی که گوسفند نسبت به که معنایی در گرگ دارد یک معنای درک میکنه، این معنا محسوس بفهمید نیست، مثلا نسبت به او عداوت دارد یا به قول دوستان ترس براش حاصل میشه، یا به ادراک الکبش معنا فی النعجه، یا ادراکی که کبش یعنی گوسفند نر معنایی را درک میکنه نسبت به نعجه یعنی گوسفند ماده. کبوترها رو دیدی چجوری با هم دل قلبه میدن؟ یا مرغ عشقا رو دیده باشن دوستان؟ غیر محسوس، این معنا محسوس، غیر محسوس معنا محسوس نیست. ادراکن جزئیان، در این حال یک ادراک جزئی است. تحکم به که این از خدمت شما شاد حکم میکند بهش، یا اون حالا تحکم اون شاد یا حیوانات حکم میکنه کما یحکم الحس به ما یشاهده، همونطور که حس مثل مشهودات خودش چی حکم میکنه. پس فندکه قبتون هازا شعنا، یه قبهی داره که این شعنشه، شعنش چیه؟ ادراک معانی جزئیه. و ایزن فندکه و اند کثیر من الحیوانات العجم قبتون تحفظون هازه المعانی بعد حکم الحاکم بها، بنا همچنین نزد شما و نزد بسیاری از حیوانات عجم، حیوانات عجم یعنی حیوانات غیر ناطق، عجم عجمی که عربا به کار میبره یه توش تنقیسی هم هست، عجم بی ارتباط نیست، یعنی انگار که مثلا وقتی عربا عجم غلیظ میشه، عربا عجم غلیظ میشه، ما انسان ها ما هستیم، اونها عجمن، یعنی آره عجمن، یعنی عرب که نیستن، بلکه از انسانیت هم خیلی بهره ندارم. میگم وقتی غلیظ میشه ها، دقت کنید تاکید میکنم، بسیار از حیوانات عجم یعنی غیر ناطق، حالا ما میگم اگر غلظت بدیم مشکل نداره، وقتی غلظت بدیم مشکل پیدا میکنه. قوه ای دارد تحفظ حاضر معانی، قوه ای دارد این نزد ما و نزد حیوانات که حفظ میکنه این معانی رو بعد حکم الحاکم، با بعد از که حاکم به اینها حکم کرد، خب این قوه حفظ میکنه، اما حفظ چی؟ معانی. غیر حافظتن لصبر، این قوه حافظ صبر نیست، بلکه حافظ چیه؟ معانی است. هازا بیان و اثبات الوهم یک، ول حافظه دو. تمامش کنیم. اما الوهم اینجا حاجه ابتداءن استدلال بو علی رو میاره، راحته، این چون خیلی سخت نیست، بذارید اینو سریع بخونیم، سریع همینجوری بخونم ترجمه میکنیم، راحته. یه استدلال میاره، استدلال دوم اضافه میکنم، میگه اما الوهم فقبتون، استدلال اولی که یعنی استدلال بو علی بر اثبات قوه وهم، فقبتون یدرک الحیوان و ها معان جزئیه لم تتعد من الحواس الیها، قوه ایست که درک میکند حیوان به واسطه معان جزئی را، و قوه ای که لم تتعد من الحواس الی به واسطه حواس بهش دسترسی پیدا نکرده، که ادراک العداوه و الصداقه و الموافقه و المخالفه من اشخاص جزئیه. دیدیم مثلا بعضی وقتا بعضی انسان ها میبینیم، همین که میبینیم آدم احساس میکنه باش دوسته، بعضی انسان ها اولین بار میبینیم، همین که میبینی احساس میکنه که مثلا چیز خوبی نیست، نچسبه مثلا ها. فادراک و تلک المعانی دلیل علی وجود قبه تدرک، ها ادراک معانی دلالت دارد بر وجود قبه که درک میکنه اونها را، و کمونها من مالم یتعد من الحواس دلیل علی مغایرت للحس المشترک، و این که این قب عرض کنم این امور این معانی از اموری است که به واسطه حس در به دست نیامده، دلیل است بر این که مغایرت دارد این امور و این معانی با حس مشترک، اون قبه باشید مغایرت اون این قبه با حس مشترک، این که این معانی به واسطه حواس به دست نمی آید دلالت میکند بر مغایرت این قوه با حس مشترک، و وجودها فی الحیوانات العجم دلیل علی مغایرت للنفس ناطقه. ببینید این که این معانی از حواس به دست میاد، پس نشون میده که این قوه قوه است که حس مشترک نیست. از طرف دیگر این رو، این حالت رو میبینیم در حیوانات غیر ناطق هم وجود داره. پس معلومه اون قوه‌ای که درک میکنه این بخواد فرق بین حس و عقل رو ایجاد بکنه. وقتی میبینیم که حیوانات غیر ناطق درک میکنن این معانی رو، پس معلومه که این قوه قوه ناطقه هم چی؟ نیست، قوه عاقله نیست. و وجود فی الحیوانات العجب دلیل علی مغایرتها للنفس الناطقه، این که حیوانات غیر ناطق هم این رو دارن نشون میده که اون قوه‌ای که وجود دارد که این معانی رو درک میکنه قوه است غیر از نفس ناطقه، این قوه عاقله، مرتبه نطقی نفس، این مرتبه عقلی. فقط دوست دل باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.